بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما در این جلسه مسئله نیاز انسان به دین است. بحث درباره نیاز بشر به دین یا به عبارت دیگر ضرورت دین برای انسان از بحث‌های بسیار سابقه دار و دیرینه است و در کلام اسلامی هم پیوسته مورد بحث بوده، البته نه به این نام و با این عنوان ولی با عناوین دیگر توجه قرار داشته. دو عنوان مشخص در کلام اسلامی که این بحث را ما می توانیم اونجا بیابیم، یکی بحث تکلیف در علم کلام یا بتون کلامی است که راجع به حسن تکلیف و وجوب تکلیف بحث شده. بحث دوم مسئله ضرورت نبوت که در همه کتاب‌های اعتقادی و کلامی درباره نبوت و همچنین حسن و نیکویی و ضرورت نبوت بحث کردن. پس اگر ما بخواهیم پیشینه این بحث را و همچنین جایگاه آن را در علم کلام به دست آوریم، می توانیم در دو باب یا دو فصل از کتاب‌های علم کلام و عقاید رجوع کنیم. یکی بحث تکلیف که مشخصاً از حسن تکلیف و از وجوب تکلیف بحث شده و دیگری بحث نبوت که اونجا نیز درباره حسن نبوت و همچنین وجوب نبوت بحث کردن. این یک نکته به عنوان مقدمه بحث. نکته دوم اهمیت این بحث که چه جایگاه و اهمیتی در معارف و در عقاید داره. خب با توجه به این که خود دین پیوسته در تاریخ انسان مطرح بوده و بالاخره نقش مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی انسانها داشته است و از طرفی دلائل و شواهد به صلاح دلائل عقلی، دلائل وحیانی و شواهد تاریخی هم بیانگر این است که انسان همیشه به دین اهتمام می‌ورزیده، پس معلوم می شود که این مسئله یک مسئله بسیار مهم و سابقه دار و دیرینه است. وقتی ما می بینیم که دین هم با شواهد تاریخی و هم با توجه به دلائل وحیانی و دلائل عقلی پیوسته در زندگی انسان مطرح بوده و در جامعه های بشری، این سوال به ذهن می رسد که چرا انسان ها چه نیازی به دین داشته و یا چه نیازی به دین دارن؟ چرا دین برای انسان یک ضرورت است و منشأ این نیاز یا این ضرورت چه چیز می تواند باشه؟ بنابراین بحث جدی و مهمی است. این هم یک نکته که راجع به اهمیت و ضرورت بحث. نکته سوم، نکات مقدماتی این است که ما قبلا گفتیم دین به معنای عام یا به معنای عام و دین به معنای خاص، این با هم متفاوته. دین به معنای عام یا به معنای عام مطلق دستورالعمل هایی که انسان در زندگی به کار میبره و بر یک بینش و نگرش و جهان بینی استوار هست، این را میگن دین، حالا چه الهی باشه چه غیر الهی نباشه. اما دین به معنای خاص اون قواعد و مقررات و تعالیم و برنامه هایی است که منشأ الهی دارد و ما که الان داریم راجع به نیاز انسان به دین و یا ضرورت دین در زندگی انسان بحث می‌کنیم، نظرمان همان معنای خاص دینه. پس این هم یک نکته که موضوع بحث ما روشن باشه که نیاز انسان به دین به معنای عام مورد توجه نیست، بلکه به معنای خاص که همان دین آسمانی که ناشی از هدایت‌های پروردگار متعال هست. پس این هم شد یک نکته مقدمات. نکته بعدی این است که ضرورت دین، دین آسمانی و وحیانی برای بشر یا نیاز انسان به دین وحیانی بر دو رکن، بر دو پایه استواره. پایه اول این است که ما ببینیم یک جنبه انسان شناسی داره، یعنی بشر به لحاظ ساختار معرفتی و همچنین غریزی و روحی و روانی و عاطفی و جنبه‌های مختلف بگونه ایست که به دین آسمانی نیازمنده. این یک مطلب. مطلب دوم یا رکن دوم اینه که حالا خداوند متعال دارای صفاتی است که مقتضای آن صفات این است که این نیاز بشر را برآورده کنه. پس از یک سوی ما یک نگاه انسان شناختی داریم که میگوییم انسان چنین است با این اوصاف، با این خصوصیات، و به یک هدایت وحیانی و راهنمایی تشریعی الهی نیاز داره، و از طرف دوم هم میگوییم خداوند متعال دارای صفاتی است که به خاطر این صفات نیاز انسان را در این جهت باید برآورده کنه و مقتضای ربوبیت او یا مقتضای حکمت و رحمت او اینه که دین را در خدمت انسان بگذارد، این هدایت دینی و هدایت تشریعی را. پس این هم یک نکته که ما به دو جنبه مسئله توجه داشته باشیم، یک جنبهش انسان شناختی هست و یک جنبهش خداشناسی. خب حال با این توجه به این مقدمات ببینیم دیدگاه ها در این مسئله چیست. کسانی که آمدن راجع به نیاز انسان به دین آسمانی و وحیانی سخن گفتند چه مسئله ای را مورد توجه قرار دادند؟ خب اینجا دیدگاه ها مختلفه. برخی نیاز انسان به دین را از منظر حیات اخروی دیدند، نگاه آخرت گرایانه. برخی از منظر حیات دنیوی دیدند، نگاه دنیوی گرایانه. حالا کسانی که به حیات دنیوی انسان نگریستند، برخی به حیات فردی انسان توجه کردند و برخی دیگر به حیات اجتماعی انسان، و عده‌ای هم هر دو جنبه را مورد توجه قرار دادن، هم جنبه حیات فردی و هم جنبه حیات اجتماعی، هم حیات دنیوی و هم زندگی و حیات اخروی. برخی ها نیاز انسان به دین را در حوزه معرفت مورد بررسی قرار دادند، به اصطلاح نیاز معرفتی مورد توجه آنها بوده، و برخی دیگر به جنبه‌های اخلاقی و نیازهای اخلاقی انسان توجه کردند، برخی جنبه‌های عبادی را مورد توجه قرار دادند. بالاخره می‌بینید که این مسئله حالا حداقل این است که از زوایای گوناگون می‌شود به آن نگریست. حیات اخروی، حیات دنیوی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، جنبه‌های معرفتی، جنبه‌های اعتقادی، جنبه‌های اخلاقی، جنبه‌های معنوی، و از جهات مختلف می‌شود درباره نیاز انسان به دین آسمانی بحث و بررسی کرد. و آخرین نکته مقدماتی که می‌خوایم بگیم بعد دیدگاه‌ها بپردازیم این است که اگر ما نظریه‌های کلام به اصطلاح قدیم را با نظریه‌های جدید کلامی در این بار مطالعه کنیم، از نظر محتوا چندان تفاوتی را نمی‌بینیم. از نظر محتوا تفاوتی به نظر نمی‌رسه، ولی از جنبه شکل و ظاهر و صورت و تقریرها و تبیینها و نگرشها ما تفاوتهایی را می‌بینیم. ولذا در این فصل مجموعه از این تقریرها و تبیینهایی که متکلمان قدیم و متکلمان جدید و معاصر درباره نیاز انسان بدین داشتن اینجا نقل و تبیین شده. اولین نظریه است که معمولا متکلمان اسلامی در مسئله تکلیف بحث کردن. گفتیم یکی از جاهایی که در متون کلامی به این مسئله پرداختن مبحث تکلیفه. متکلمان اسلامی، حالا هم از متکلمان شیعی و متکلمان معتزلی، اصل وجوب تکلیف را مطرح کردن. یعنی گفتن که تکلیف یعنی بایدها و نبایدهای الهی برای انسان امریست واجب. خب این عبارتون اخرای این است که بگوییم که دین الهی برای انسان امریست واجب. پس وجوب تکلیف الهی به عبارتی همان وجوب دین الهی برای بشر. آنها در این جا مباحث گسترده‌ای دارن که ما سعی کردیم اینها را به صورت خلاصه و روشن نقل بکنیم. حالا مقدمات بحث آنها ایناست. یک، ما خداوند را حکیم می‌شناسیم. یکی از صفات کمال الهی این است که حکیم است. و چون حکیم است، پس فعل او بدون غایت نیست و انسان را عبث نیافریده است. این یک نکته. دو، اون غایت و غرضی که برای انسان میتوان فرض کرد از جانب خداوند متعال نمیتواند زیان و ضرر باشه. یعنی خداوند متعال انسان را خلق کرده باشه تا یک ضرر و زیانی عائد او بشود. این با رحمت الهی سازگاری نداره. پس باید نفعی باشه، خیری باشه، از مقوله شر نیست، از مقوله خیر است. این هم یک نکته. سه، این نفع و این خیر به خداوند بر نمیگرده. خداوند غنی مطلق است، نیازی نداره. پس به انسان برمیگرده، یعنی به مکلف برمیگرده. خب حالا اون خیر و فایده ای که خداوند متعال به انسان میرساند و در اختیار او قرار میدهد به طور کلی از سه قسم بیرون نیست. قسم اول نفعی است و یا خیری است که بدون اینکه انسان کار شایسته انجام داده باشد یا بدون اینکه یک مسئله مشکلی براش پیش آمده باشه یا حادثه ناگواری براش رخ داده باشه، خداوند متعال اون را به انسان عطا میکنه. این را اصطلاحاً میگن تفضل. اصطلاحاً به این میگوین تفضل. پس هرگاه خداوند متعال نفعی را، خیری را در اختیار بنده‌ای قرار دهد بدون اینکه او یک کاری انجام داده باشه که حالا شایستگی این را پیدا کرده باشه، استحقاقش را، و بدون اینکه یک حادثه تلخی براش پیش آمده باشه، مصیبتی براش وارد شده باشه که باز هم به خاطر اون مصیبت این شایستگی را پیدا کرده باشه، اگر خداوند متعال خیر و نفعی را به انسان بدهد به این میگن تفضل. این قسم اول. قسم دوم اونجایی است که یک حادثه طبیعی، حالا این حادثه های ناگوار و به صلاح مصائب، ناملایمات، اونایی که جنبه بشری داره بحثش جداست، اونایی که جنبه الهی دارد، جنبه طبیعی دارد و دست طبیعت و آفریدگار طبیعت در آن نقش داره، حالا یک حادثه ای بر انسان رخ میده در اثر و او استحقاقش هم نداشته، یعنی این حادثه یا این واقعه کیفر کردار او هم نبوده است، به صورت مجازات نبوده، این انسان در اثر این واقعه و این حادثه یک استحقاق پیدا میکنه، شایستگی پیدا میکنه که از جانب خدای متعال در حقیقت مورد تکریم قرار بگیره. خب حالا یک خیری و یک نفعی دنیوی یا اخروی خدا به او بدهد. این را اصطلاحا بهش میگن عوض، یعنی در عوض آن مصیبت و آن حادثه ناگوار که این انسان هم استحقاق او را نداشته، خداوند متعال یک لطفی و عنایتی و یک خیری و پاداشی به او میدهد، حالا یا در دنیا در آخرت. پس اینم میشه چی؟ میشه بعد عوض. حالا میرسیم به قسم سوم. قسم سوم خیری است، نفعی است که خداوند به انسان میدهد و این به جهت این استش که اوامر و نواهی الهی را اتیان کرده، اطاعت کرده، تکلیف الهی را به جای آورده. این را اصطلاحا میگن پاداش. پس ما سه اصطلاح کلامی داریم: اصطلاح تفضل، اصطلاح عوض و اصطلاح پاداش. حالا اون چه که در مسئله تکلیف مطرح همون قسم سومه، همونطوری که گفتیم اینجا خیر و نفعی است که خداوند به انسان میدهد چون مکلف شده و این تکالیف را به نحو خوب انجام داده. این نوع از پاداش و یا نفع و یا خیر، این یک ویژگی داره که با اون قبلی ها فرق میکنه. در اینجا فقط این نیست که به او یک نفعی میدهند و به اصطلاح پاداشی میدهند، بلکه همراه با تکریم و تعظیم هست. یعنی طرف را هم اون پاداش و ثواب را بهش اعطا میکنند و هم همراه با یک تکریم و تعظیم ویژه‌ای است از جانب خداوند متعال. خب بدون این که تکلیفی در کار باشه و انسان اون تکلیف را اتیان کرده باشه، این نوع از پاداش با این تکریم ویژه، با این تعظیم ویژه، این مناسبتی چی نداره. خب پس تکلیف اینجا دخالت پیدا میکنه. از طرف دیگه تکلیف هم چرا انسان مکلف میشود؟ اگر انسان دارای عقل نباشه، اگر دارای اختیار نباشه، تکلیف هم چی نخواهد شد. پس تکلیف شدن ولو یک مشقتی هست، ولو یک سختی هست، اما خود نشانگره این است که انسان از یک مرتبه از کمال وجودی برخورداره، یعنی دارای حیات عقلانیه و دارای حیات ارادی است. بنابراین خداوند متعال آمده انسان را به گونه ای خلق کرده که از حیات عقلانی و ارادی برخورداره، پس قابلیت تکلیف را داره که از طریق تکلیف به اون پاداش برسه، به اون مقامی که مورد تکریم الهی واقع بشه برسه. این قابلیتش رو داره. این قابلیت در انواع دیگر موجودات که نیست. حال که این قابلیت در انسان هست و این را هم خداوند متعال به او اعطا کرده، مقتضای حکمت چیه؟ مقتضای حکمت این است که راه و روش رسیدن به اون پاداش و به اون مقام عالی که مورد عنایت، مورد تکریم و تعظیم الهی قرار بگیره، راه رسیدن به اون را هم خداوند متعال به او بنمایاند و نشان بدهد. این میشه بعد همون دین دیگه. خب چه چیزی غیر از، مگر دین غیر از این هست؟ دین یعنی همون راه و رسم زندگی، راه و رسم الهی زندگی میشه دین. اون بایدها و نبایدها و دستوراتی که خداوند متعال در اختیار انسان قرار میدهد که انسان از طریق اونها به کمالش برسه و به پاداش برسه و به اون جایگاهی برسد که مورد عنایت و احترام و تکریم الهی قرار بگیره، این میشه همون دین. پس چرا دین لازم است؟ خب پاسخی که این متکلمان میدهن این است، میگوین انسان را خدا جوری خلق کرده که یک قابلیت و یک ظرفیت ویژه‌ای دارد، قابلیت این که مکلف شود از راه تکلیف به پاداش برسد، به یک جایگاهی برسد که مورد مدح و تکریم الهی قرار بگیره، این قابلیت را داره. و از طرف دیگر این باید راه و روش این را بداند و این را به طور کامل نمیداند، البته فل جمله میدونه، بعدش میدونه. در نتیجه نیاز دارد که خدای متعال به طور ویژه از یک هدایت تشریعی که توسط انبیای الهی انجام میگیره او را راهنمایی بکنه. در نتیجه دین میشود یک نیاز انسانی و مقتضای حکمت و هدایت الهی. همونطوری که حالا پاورقی هم ملاحظه میکنید منابع مختلفی را اونجا نقل کرده ایم، از کتابهای کلامی، هم از کتابهای کلامی شیعه و هم غیر شیعه، کشف المراد، قواعد المرام، اینها کتابهای شیعه است، تقریب المعارف، الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد، کتاب کشف المراد که میدونید مال علامه حلی است، قواعد المرام از ابن میسم بحرانی است، تقریب المعارف از ارمشد که ابو صلاح حلبی است، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد از شیخ طوسی است، المنقذ من التقلید از شیخ سدید الدین حمصی رازی است، از اللوامع الالهیه از فاضل مقداد، المغنی مال عبدالجبار معتزلی است، شرح الاصول الخمسه هم مال همون قاضی عبدالجبار معتزلی است، گوهر مراد از حکیم عبدالرزاق لاهیجی است، سرمایه ایمان هم از ایشانه. حالا این اولین دلیل به بیان و تقریر از متکلمان اسلامی که در متون کلامی قدیم ما داشتیم و داریم و این رو ما بیان کردیم راجع به نیاز انسان به دین و یا ضرورت دین. در جلسات بعدی انشاءالله به بررسی و تبیین دیگر تقریرها و بیانهایی که در این باره ارائه شده است خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.